ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس جمهور بر لزوم آغاز نهضت صرفه‌جویی انرژی در کشور. آقای پزشکیان: مصرف 3 برابری برق در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی منطقی نیست. مسئولان تا حد ممکن از قطع برق و گاز صنایع تولیدی جلوگیری کنند.
بنگاه‌سازی به جای بنگاه‌داری. وزیر اقتصاد: امسال آخری سال بنگاه‌داری بانک مرکزی است. تأکید رئیس مجلس بر حل تورم به عنوان موضوع اصلی و اساسی کشور.
پایان دورریز محصولات کشاورزی با دستیابی متخصصان ایرانی به فناوری پلاسما. رئیس سازمان انرژی اتمی: در فناوری پلاسما از مرحله تحقیقات وارد مرحله صنعتی شدیم.
تشدید نبرد میدانی در مناطق مرزی لبنان با سرزمین‌های اشغالی. حزب الله تجمع نظامیان صهیونیستی در شهر یرون را با پهپادهای تهاجمی هدف قرار داد. رزمندگان مقاومت همچنین یک پهپاد هرمس 900 صهیونیست‌ها را شکار کردند.
و بیش از 17% از بهره برداران بخش کشاورزی تا کنون سرشماری شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور بر آغاز نهضت صرفه‌جویی در کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان در نشست با مدیران وزارت نیرو و نفت با اشاره به میزان مصرف 3 برابری انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی بر ضرورت کاهش مصرف انرژی در کشور تاکید کرد. رئیس جمهور با بیان اینکه باید مسئله ناترازی انرژی را صادقانه با مردم مطرح کنیم افزود: برای عبور از این شرایط باید از تمام مسیرهای ممکن مصرف انرژی را کاهش داد. آقای پزشکیان گفت باید از رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و نیز ظرفیت روحانیت برای توجیه مردم و کاهش مصرف انرژی در کشور بهره بگیریم. صرفه‌جویی در اداره‌های دولتی با کاهش دمای هوا و صرفه‌جویی مردم در بخش خانگی از دیگر تاکیدهای رئیس جمهور بود. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به اهمیت حفظ برق و گاز صنایع در تولید و اشتغال کشور گفت برق و گاز صنایع تولیدی تا حد امکان قطع نشود. در این جلسه همچنین وزیر نیرو با اشاره به آغاز زودهنگام سرمایه امسال گفت چنانچه در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی نشود، ممکن است فعالیت برخی نیروگاه‌ها به علت مشکل تأمین سوخت از مدار خارج شود.
تأکید رئیس جمهور بر تسریع برای تسریع در ساخت مسیر ریلی رشت آسارا. آقای پزشکیان در نشستی با وزیر راه و شهرسازی و سفیر ایران در روسیه آخرین اقدامات مربوط به ساخت رهگذر ریلی شمال جنوب از آسارا به رشت و نیز خط آهن پارس‌آباد به بندرعباس را بررسی کرد. رئیس جمهور در ادامه دستورهای لازم را برای تأمین منابع لازم جهت تملک اراضی این مسیر صادر کرد. رئیس جمهور گسترش خطوط آهن از شمال به جنوب را به نفع مردم و اقتصاد کشور دانست و گفت اجرای توامان و ترکیبی این طرح مطابق با خط ریلی استاندارد ایران و روسیه میتواند منشأ خدمات و اتفاقات خوبی برای دو کشور باشد. آقای جلالی سفیر کشورمان در مسکو هم گزارشی از اهتمام روسیه برای پیشبرد سریع‌تر مسیرهای حمل و نقل بار از جنوب ارائه کرد و گفت روسیه علاوه بر خط آهن رشتاسارا آمادگی سرمایه‌گذاری برای راه اندازی خط آهنی از پارساباد تا بندرعباس را دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی بر ضرورت حل مسائل اقتصادی به نفع مردم و خلق ثروت جدید همراه با عدالت، پیشرفت تولید و اشتغال تأکید کرد. آقای قالیباف همچنین گفت باید تورم به عنوان موضوع اصلی و اساسی کشور حل شود. وزیر اقتصاد هم امسال را آخرین سال بنگاهداری بانک ها دانست.
امروز در همایشی مهمترین چالش ها و ظرفیت های موجود اقتصادی کشور برای فعالیت های تجاری، سرمایه گذاری، سوداوری و برطرف کردن نیازهای اقتصادی کمان تأمین مالی تولید است به نقد و بررسی گذاشته شد. آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی:
مسئله اساسی رشد ما و حفظ رشد پایدار در کشور در حال حاضر تأمین مالیه.
ابتدا رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 92% تأمین مالی کشور از سوی نظام بانکی انجام می شود، نقش بازار سرمایه و نیز سرمایه گذاری خارجی را در این زمینه بسیار ناچیز عنوان کرد.
بانک ها باید بتونن تأمین مالی کنن، ولی این تأمین مالی باید غیر تورمی باشه، نبایستی مبتنی بر پای پولی باشه، نباید مبتنی بر به اصطلاح منابع بانک مرکزی باشه.
امسال آخرین سالیه که بانک‌ها باید بنگاهداری بکنن.
وزیر اقتصاد هم اصلاح محیط کسب و کار و نیز تغییر بنگاهداری را از عوامل ضروری برای تغییر وضعیت موجود اقتصادی و رشد کشور دانست. آقای همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
ما دنبال این است که بانک‌ها درآمدهاشون بیشتر غیر مشاع باشه نه مشاع. ما باید بریم ابزارهای غیر از درآمد ارزی برای رشد اقتصادی کشورمون.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر سخنرانان همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی بود:
باید بگیم که باید در حوزه سیاست‌های پولی بانک مرکزی حرفش باید اعتبار داشته باشه.
آقای قالیباف اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت کشور را گام مهمی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود اقتصادی دانست و خلق ثروت جدید توأم با ارزش آفرینی بر بستر اشتغال و تولید را نیاز کشور برشمرد.
ما هیچ شکی نداریم که حتما افزایش سرمایه بانک‌ها که در برنامه هدف گذاری شده، ما ظرف سال اول و سال دوم بود این کار رو حل فصل بکنیم و ببریم و مسیر گام به گام قانون مشخص کرده چه مسیر رو باید طی کنیم.
پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
مالیات واحدهای توریدی در سال آینده کاهش می‌یابد. کمیسیون تطبیق لایحه بودجه سال 1404 که در حال بررسی بخش درآمدی این لایحه است مصوب کرد مالیات همه واحدهای توریدی در سال آینده به 20% برسد. این کمیسیون به دولت هم اجازه داد تا بتواند بدهی‌های خود به سازمان‌هایی که بدهی آنها حسابرسی شده را تهاتر کند. آقای زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404:
مالیات واحدهای تولیدی که در لایحه اومده بود که در بورس و فرابورس فعالیت می‌کنند از 25 به 20% کاهش پیدا کنه کردیم. کل واحدهای تولیدی که چه در بورس و فرابورس و خارج از این باشن، 5% مالیات کمتر شد برای واحدهای تولیدی و همچنین در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت و اون شرکت‌های دولتی مقرر شد که دولت در حوزه مولدسازی بتونه بدهی‌هاش رو با اکثر سازمان‌هایی که اون بدهیشون حسابرسی شده تهاتر کنه.
کارخانه آلودگی زدایی از خشکبار بر پایه فناوری پلاسما در رفسنجان افتتاح شد. در این کارخانه سالانه 6000 تن خشکبار آلودگی زدایی می شوند تا علاوه بر تضمین ایمنی مواد غذایی، کیفیت محصولات کشاورزی برای صادرات نیز ارتقا یابد.
یکی از آفتهای شایع در باغهای پسته آفلاتوکسین است، آفتی که کشاورزان برای دفع آن از محصولات شیمیایی استفاده میکنن. آقای رضایی فرماندار رفسنجان گفت:
ما یه مقداری باقی مانده سموم میتونه برای صادراتمون به کشورهای اروپایی مشکل ایجاد بکنه.
اولین کارخانه آلودگی زدایی خوشبار با بهره گیری از فناوری پلاسما حالا با حذف چالش های کشاورزان افتتاح شد. آقای اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت
فناوری پلاسمای سرد یکی از فناوری‌های تاثیرگذار و دارای قوت و ظرفیت گسترده هست که میتونه در عرصه‌های مختلف به کارگیری بشه، هم در حوزه پزشکی، هم در حوزه کشاورزی و محصولات غذایی و هم در حوزه صنعت، آب، خاک و محیط زیست.
آقای نوری قدرجه وزیر کشاورزی گفت
در حقیقت با آلودگی زدایی که انجام میده روی پسته، ماندگاری و انبارداری اون رو افزایش میده و کمک میکنه که صادرکنندگان ما به راه‌های دوردست و در زمان‌های طولانی و از مسیرهای اقتصادی هم بتونن این محصول رو صادر بکنن.
استفاده از فناوری پلاسما با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای در کشور بومی شد و حالا توزیع این فناوری در نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار گرفته است. خانم بختیاری معاون سازمان انرژی اتمی و مدیر عامل شرکت توسعه فناوری پلاسما گفت
ما امیدواریم که انشاءالله این کارخونه به عنوان الگویی در صنعت کشاورزی محسوب بشه، ما بتونیم کارخونه های بیشتر رو در واقع در کشور بتونیم انشاءالله افتتاح بکنیم.
در کشور 500 هزار هکتار باغ پسته با تولید بیش از 200 هزار تن وجود دارد که راه اندازی مرکز پرتودهی و پلاسما با هدف رفع نیاز تولید کنندگان مورد هدف قرار گرفته است. آقای بساوند صادر کننده پسته گفت
بزرگترین مشکلی که ما داریم یکی قارچ و یکی باقی مانده سموم و یکی افلاتوکسینه. اگر بتواند هر سه رو این حل کنه واقعا مشکل تمام صادر کننده و کشاورز و مصرف کننده حل میشه.
بر اساس سند بلند مدت توسعه صنعت هسته‌ای راه اندازی 15 مرکز پرتودهی در استانهای مختلف کشور از جمله اهدافی است که توسط متخصصان صنعت هسته‌ای دنبال میشود.
محمد مولای فتح، خبرگزاری صدا و سیما، رفسنجان.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. حزب الله علاوه بر حملات پهپادی به مرکز تجمع نظامی اشغالگر در دو شهرک صهیونیستی آویوین و یرئون مقر یگان ویژه دریایی رژیم صهیونیستی را نیز در جنوب حیفا هدف حمله گسترده پهپادی قرار داد. مجاهدان مقاومت همچنین مرکز تجمع نظامیان را در پادگان دویو هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند. همزمان در چارچوب هشدار برای تخلیه شهرک‌های صهیونیستشین در شمال فلسطین اشغالی، مجاهدان مقاومت شهرک اشغالی کتسرین و مرکز تجمع نظامیان در شرق شهرک مرکبا در مرزهای جنوبی لبنان را موشکباران کردند.
منابع پزشکی اعلام کردند روز شنبه 27 تن در حملات صهیونیست‌ها به نقاط مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها در حمله به یک منزل مسکونی اطراف درمانگاه شهرک الدرج در شهر غزه 5 نفر را شهید کردند و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند. 5 نفر هم در حمله صهیونیست‌ها به یک خانه مسکونی در جنوب غرب شهر خان یونس و مناطقی در مرکز نوار غزه شهید شدند. مدرسه ابو آسی در محل اسکان آوارگان در اردوگاه اشاتی غرب شهر غزه از دیگر اهداف حملات صهیونیست‌ها بود. از سوی دیگر روزنامه صهیونیستی یدیوت آهرونوت اعلام کرد شهرک‌های صهیونیست نشین شمال نوار غزه برای سومین بار در یک هفته گذشته از غزه موشکباران شدند. منابع رسانه‌ای از به صدا درآمدن آژیر هشدار در شهرک سدیروت و چند شهرک صهیونیستی دیگر اطراف نوار غزه خبر دادند.
500 روشنفکر از کشورهای مختلف جهان در نامه اعتراضی تغییر سیاست دولت آلمان را در حمایت از رژیم اشغالگر قدس خواستار شدند. نویسندگان در این نامه شدید اللحن مشارکت آلمان را در جنایت‌های رژیم صهیونیستی ضد ملت‌های منطقه محکوم کردند. در این نامه که برای تمام نمایندگان مجلس آلمان فرستاده شده آمده است، دولت برلین بیش از یک سال است که فعالانه در قتل عام فلسطینیان با پشتیبانی مالی سیاسی و نظامی از رژیم اسرائیل سهیم است. این نویسندگان سرشناس در نامه سرگشادی خود دولت آلمان را فرا خواندند تا مواضع خود را در قبال رژیم اسرائیل بازنگری کند و سیاست خود را درباره این رژیم کودک‌کش تغییر دهد.
سفر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سوریه. امیر سرتیب عزیز نصیرزاده در بعد به ورود به فرودگاه دمشق مورد استقبال جمعی از مسئولان ارشد دفاعی و فرماندهان نظامی ارتش و نیروهای مسلح سوریه قرار گرفت. امیر سرتیب نصیرزاده قرار است دیدارهایی با مقامهای عالی سوریه داشته باشد.
پیکر شهید علی رحمانیان از شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان در شهرستان جهرم تشییع شد. امروز یکشنبه هم قرار است پیکر دو شهید دیگر امنیت در فارس برگزار شود. شهید احمد رضا صاحب در شهرستان خفر و شهید احمد رضا زارعی در روستای سرگر شهرستان فیروزآباد تشییع خواهند شد. در زاهدان نیز مردم این شهر پیکر شهید رضا برزگر از مجروحان حمله تروریستی سیستان و بلوچستان را که به علت شدت جراحات به شهادت رسید بر دوش خود تشییع کردند. این شهدا 24 آبان در درگیری با گروهک تروریستی مصوم به جیش العدل به شهادت رسیدند.
رئیس جمهور در بازدید از شهر کتاب بر حمایت از مجموعه های فرهنگی تاکید کرد. آقای پزشکیان که در قالب آیین کتابگردی به همراه خانواده از این مجموعه بازدید کرد، با قدردانی از فعالیت های شهر کتاب در دو دهه اخیر بر اهمیت توانمندسازی جوانان برای رشد مهارت های اجتماعی در کنار مهارت های علمی تاکید کرد. رئیس جمهور آموزش در همه سطوح را از اولویت های دولت دانست و از فعالان فرهنگ و آموزش دعوت کرد تا طرح های خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم تدوین سندی جامع نظیر یک سیاست کلی برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی و علوم شناختی در کشور تاکید کرد. آیت الله آمالی لاریجانی در دیدار جمعی از استادان اعضای انجمن علوم شناختی با اشاره به نیاز کشور به مباحث نو در حکمرانی و فضای عمومی جامعه گفت تدوین سندی جامع برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی و علوم شناختی که بر اساس آن مجلس دولت بتوانند راه را برای پژوهش استادان و نخبگان و به کارگیری دستاوردهای علمی آنها هموار کنند ضرورت دارد.
بیش از 17% از بهره برداران بخش کشاورزی تاکنون سرشماری شدند. به گفته سخنگوی ستاد سرشماری کشاورزی تا یک ماه دیگر سرشماری ادامه دارد.
اسم و فامیل خودتون رو لطفاً.
دو هفته از آغاز سرشماری عمومی کشاورزی گذشته.
باغداری هم داریم. بله. چند لس گاو داریم؟
مساحت زمین و محبت می‌فرمایید چند متره؟
حدود 1 هکتار.
به ستاد سرشماری عمومی کشاورزی اومدیم تا روند کار رو بررسی کنیم. خانم شاکری عضو کمیته سازماندهی اعتبارات ستاد سرشماری کشاورزی.
اینجا کمیته سازماندهی اجرا اعتبارات هستیم که کلیه فعالیت‌های اداری، مالی، پشتیبانی سرشماری کشاورزی 1603 به عهده داریم.
آقای گلکار کارشناس فناوری ستاد سرشماری کشاورزی.
استان اگه جای گیری داشته باشن تو کار کردن با نرم افزار، اینجا ما پشتیبانیشون میکنیم.
2700 شهر و بیش از 9000 روستا در فهرست سرشماری کشاورزی هستند. آقای پیرمرادی رئیس کارگروه نقشه ستاد سرشماری کشاورزی.
شهرهای منتخب و آبادی‌های منتخب یعنی جایی هستن که به صورت تلفنی ازشون پرسوجو میشه.
استان خراسان رضوی با بیش از 8% بالاترین تعداد بهره بردار رو داشته و استان قم با 29% کمترین تعداد بهره بردار رو داشته. آقای مقصودی کارشناس مرکز آمار ایران.
با توجه به تغییر شرایط آب و هواییمون از سال 1393 تا سال 1403 ما انتظار داریم که درصد هامون تغییراتی داشته باشد.
آقای جلالی رئیس کارگروه فرم ها و راهنمایی های ستاد سرشماری کشاورزی.
تا الان استان های کرمانشاه، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی عملکرد بهتری داشتند در مقایسه با سایر استان‌ها. سهم کشاورزیمون در برخی از استان‌ها بیشتره، مثل استان خوزستان، مثل استان خراسان رضوی، استان مازندران.
تا کنون بیش از 17% از بهره برداران بخش کشاورزی سرشماری شدند. خانم کمایی سخنگوی ستاد سرشماری کشاورزی.
نتایج اولیه سرشماری تا به امروز نشون میده که ما حدود 688,000 بهره برداری کشاورزی، یعنی افرادی که کشاورزی که دارای فعالیت کشاورزی بودن و سرشماری کردیم. بخش زراعت 17.51% هستش، بخش باغداری 18.81% هستش و بخش دامداری که در واقع مجموع اون دوتا روی هم میشه یه چیزی حدود 25% از بهره برداری ها رو شامل شدن.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نمودار پیشرفت سرشماری کشاورزی نشان میدهد که از حدود 5% روز اول به حدود 60% در پایان هفته دوم رسیده است. تراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیسیون اروپا متا، شرکت مالک فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام را به علت سوء استفاده از موقعیت قالبش در بازار تبلیغات برخط 840 میلیون دلار جریمه کرد. بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، متا به علت نقض قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا و اجبار کاربران به استفاده از خدمات تبلیغاتی طبقه بندی شده برخط در فیسبوک جریمه شد. این اقدام متا شرایطی ناعادلانه برای دیگر خدمات تبلیغات طبقه بندی شده به وجود آورده است. پیش از این قول رسانه‌های اجتماعی جهان در شهریور و مهر 1402 به علت نقض امنیتی افشای گذرواژه‌های کاربرانش بیش از 100 میلیون دلار جریمه شده بود.
آتش سوزی در یک سرای سالمندان در اسپانیا به جان باختن 10 نفر منجر شد. در این حادثه شماری هم مجروح شدند که حال 2 نفر وخیم گزارش شده است. مقام‌ها اعلام کردند که دود ناشی از آتش سوزی و نبود اکسیژن کافی سبب مرگ این سالمندان شده است. در زمان آتش سوزی 69 نفر در این سرای سالمندان حضور داشتند و تحقیقات درباره علت آن ادامه دارد.
مرگ 10 نوزاد در آتش سوزی بیمارستانی در هند. آتش سوزی در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستانی در شمال هند روی داد و به گفته مقام‌های بیمارستانی در زمان شروع آتش سوزی دست کم 54 نوزاد در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان نگهداری می‌شدند. ناظر ارشد پلیس منطقه اعلام کرد 16 نوزاد آسیب دیده در آتش سوزی به بیمارستان‌های دیگر منتقل شدند. بر اساس بررسی‌های مقدماتی آتش سوزی به علت اتصال کوتاه در دستگاه تولید اکسیژن آغاز شده است.
خطر آتش سوزی در 5 ایالت آمریکا با هشدار پرچم قرمز صادر شده است. خشکسالی بی سابقه چند دهه اخیر عامل اصلی آتش سوزی ها اعلام شده. اوضاع در ایالت های نیویورک و نیوجرسی بحرانی گزارش می شود.
روستای ده جلیل یشتران، روستای برتر دوستدار کتاب. این روستا در دهمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در بین 251 روستا از 147 شهرستان کشور در جمع روستاهای برتر دوستدار کتاب قرار گرفت.
روستای دهجلیل خیرآباد گتساران جز روستاهای برتر دوستدار کتاب در کشور.
هر روز بعد از تایب مدرسه میام اینجا مطالعه میکنم.
عالی، همه امکانات هم داره.
برای همه رده های سنی اینجا کتاب هست.
عنوانی که به واسطه فعالیت های کتابخانه امید این روستا به دست آمده.
از کتاب های کمک درسی از اینجا استفاده می کنیم. کلاس های شاهنامه، کلاس های قرآن، هر روز چیزای جدیدی ازش یاد می گیریم.
کتابخانه که حالا پایگاهی برای همدلی و دورهمی های علمی اهالی روستا شده.
این کتابخونه همه مناسبت ها برنامه فرهنگی اجرا می کنن.
کتاب های کمک درسی هر کتابی که لازم باشه داخلش هست.
مثل شعرخوانی، داستان.
خانم افضلی کتابدار روستا برنامه های کتابخانی را در کتابخانه محدود نکرده.
کتاب حیث المجموع نقش پررنگ اشعار را در همراهی کردن دکتر مصدق
لحظه شماری میکنیم که همیشه خانم افضلی بیاد واسمون چیزهای خوب بیاره. مثل کتاب، کتابهای خوب،
کتاب داستان میاره، کتاب بهمون معرفی میکنه.
خانم افضلی کتابدار روستای دهجلیل:
ما به سمت جاهایی رفتیم که فاقد کتاب کتابخونی بودن، اصلا با کتاب انس نداشتن. 10 روستا و مناطق عشایری رو تحت پوشش کتاب و کتابخونی قرار دادن.
در دهمین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب، روستای دهجلیل گتساران جزو 12 روستای برگزیده کشوری شد. جبار نژاد، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان:
کتابخونه هایی داریم که در واقع تو هر کدوم از اینها بخش کودک به صورت مجزا کودک نوجوان در واقع طراحی شده، که خب به حمدالله اونجا یه نقطه امنی برای روستا هست، یه نقطه پناهی هست و لحاظ فرهنگی برای روستا و مردم روستا معمولا میتونن استفاده بکنن.
درخشان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان:
با ابتکارات و خلاقیت هایی که در روستاها در بستر در واقع جشنواره های کتاب در مقوله کتاب بایستی مورد توجه قرار بگیره، بتونه در سطح کشور این ظرفیت ها معرفی بشه.
روستای دهجلیل گتساران برای دومین باره که عنوان روستای برتر دوستدار کتاب را کسب میکنه. همکنون حدود 20 کتابخانه عمومی در مناطق روستایی و عشایری استان فعاله. میلاد نظری، خبرگزاری صدا و سیما، گتساران.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. تیم ملی فوتبال کشورمون برای رویارویی با قرقیزستان وارد بیشکک شد. تمرینات شاگردان امیر قلعه‌نویی از امروز آغاز میشه. در دور برگشت از مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 تیم ملی ایران سه شنبه مقابل قرقیزستان سفارایی میکنه. در دیگر بازی‌های گروه اول کره شمالی با ازبکستان و امارات با قطر به مسافه هم خواهند رفت. در این گروه ایران با 13 امتیاز صدرنشینه و تیم‌های ازبکستان با 10 و امارات و قطر با 7 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز با برتری مقابل بعثت کرمانشاه به صدر جدول لیگ یک صعود کرد. در هفته 11 این رقابت ها فجر 1-0 از صدر بعثت کرمانشاه گذشت و با 23 امتیاز در صدر جدول ایستاد. در سایر بازی ها مس سنگون با شهرداری نوشهر 2-2 مساوی شدند. بازی پیکان با مس شهر بابک و پالایش نفت بندرعباس با نیروی زمینی به تساوی 1-1 انجامید. مس کرمان 2-1 نفت و گاز گچساران رو برد. تیم‌های صنعت نفت آبادان با نفت مسجد سلیمان و آریای اسلام شهر با شهر راز شیراز به تساوی 0-0 رضایت دادند. شهرداری آسترا 3-2 به داماش گیلان باخت. در جدول بعد از فجر تیم‌های سایپا با 21 و نفت آبادان با 20 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. مسابقات سنگ نوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا با کسب دو مدال طلا و نقره دیگه برای کشورمون رقم خورد. در این رقابت‌ها در هند سارینا غفاری در مرحله نهایی ماده لید رده سنی جوانان دومین مدال طلای خودش رو دشت کرد. همچنین مهدیسا حمیدنژاد در رده سنی نوجوانان به دومین مدال نقره خودش دست پیدا کرد. نماینده پاراسامبو ایران در مسابقات جودو جهانی نابینایان و کمبینایان نقره‌ای شد. در این پیکارها که در آستانه قزاقستان برگزار شد، میثم بنی‌تبا در وزن منهای 64 کیلوگرم با شکست حریفانش از ونزوئلا و قرقیزستان در فینال مقابل حریفی از روسیه نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره رسید. 27مین دوره مسابقات هندبال لیگ باشگاه‌های آسیا در دوحه قطر پیگیری شد و تیم مس کرمان نماینده کشورمون 26-20 الکاظمی کویت رو برد و دومین پیروزیش رو به دست آورد. مس کرمان امروز در چهارمین دیدارش به مسافه عبدالهیل قطر میره. تیم قهرمان سهمیه جام باشگاه‌های جهان در مصر رو کسب خواهد کرد. و مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 7 نفره امروز در بارسلون اسپانیا برگزار میشه و تیم کشورمون برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی مقابل آمریکا سفارایی خواهد کرد. تیم ایران با شکست تیم‌های ونزوئلا، ایرلند و آلمان به یک چهارم نهایی صعود کرد. سپاس از توجه.
روز یک شنبه جو آرام و پایدار هستش، فقط برای سواحل دریای خزر گاهی افزایش و بارش‌های پراکنده رو پیش بینی می‌کنیم. با توجه به اینکه جو آرام برای دو روز آینده، غبار در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پدیده غالب هستش، افزایش آلاینده‌ها رو خواهیم داشت. از روز دوشنبه هم انتظار داریم سامانه بارش‌های جدیدی از سمت غرب کشور رو تحت تاثیر قرار بده. مجدداً بارندگی‌ها در این مناطق آغاز میشه. طی ساعت‌های آینده بخشی از خلیج فارس مواج و متلاطم هستش. از روز یک شنبه تا روز دوشنبه دریای خزر هم مواج، فعالیت‌های دریایی باید با محدودیت انجام بشه.
امروز یک شنبه 27 آبان 1403 هجری شمسی، 15 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 17 نوامبر 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران 5:14 و طلوع آفتاب ساعت 6:42 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.